بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لازم میدانم به شما جوانان عزیز که مایه امید و ذخیره فردای این کشور و این ملت محسوب می شوید خوش آمد عرض کنم. این روزها و این مناسبت به خصوص یک ارتباط ویژه‌ای دارد با قشر جوان، به خصوص جوانهایی که با محیط علم و تحصیل سر و کار دارند، چه طلاب و چه دانشجویان. در حقیقت این مناسبت مبارزه با استکبار از جهات مختلفی به جوانهای ما، شما عزیزان ما، ارتباط پیدا می کند. امروز بنده یک مطلب در باب همین مسئله مبارزه با استکبار باید عرض بکنم. مسئله چیست؟ اساس قضیه چیست؟ گذشته این قضیه تا کجاست؟ درست است که حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکایی‌ها در ایران به وسیله جوانها اون روز انجام گرفت، جوانهای دانشجو، لکن این نسلی که امروز جوان است و دانشجوست و طلبه است و دانش آموز است و در صحنه ایستاده است و امیدها را زنده می کند، چشمهای ماها را روشن می کند، این نسل از سابقه این قضیه چه می داند؟ چقدر اطلاع دارد؟ چقدر گویندگان و نویسندگان و کسانی که برای خودشون در این صحنه سیاست الهی یک مسئولیتی قائلند، چقدر برای نسل روبه رشد امروز ما که این کشور با اون نسل هزار تا کار دارد این قضیه را تشریح کردن. پس یک مسئله این است که من مختصری در این باره عرض کنم و عمدتاً برای اون جوانهایی که در سال 58 که این حادثه اتفاق افتاد، یعنی 15 سال قبل، یک کودکی بودند یا یک نوجوانی بودند. بعضی هاتونم، بعضی از دانش آموزان عزیز ما اون وقت در دنیا نبودند. بعد هم که این مطلب رو ادا کردیم، عرض کردیم، یک مطلب اساسی تری من میخوام با شما عرض بکنم، شما که امروز در واقع مندگارترین مخاطبان انقلاب و ما خدمتگزاران انقلاب هستید. درباره مطلب اول این را عرض بکنم که مبارزه‌ای که در ایران شروع شد و به طور مشخص و واضح از سال 1341 این مبارزه همه‌گیر شروع شد. قبلاً هم بود مبارزه صنفی و کوچک و یا دانشجویی بود یا روشنفکری بود یا روحانی محدود بود، اما از سال 1341 یک مبارزه همه‌گیری به رهبری علمای بزرگ و در رأس همه امام بزرگوار شروع شد. از سال 1341 تا سال 1357 یعنی 16 سال این مبارزه ادامه داشت و رسید به پیروزی. این مبارزه 16 ساله عزیزان من یک مبارزه در واقع ضد آمریکایی بود، اگرچه که با رژیم شاه مبارزه بود، اما چون رژیم شاه را اساساً آمریکایی‌ها سر کار آورده بودند در سال 32، اونها پشتیبانیش می‌کردند، اونها همه کاری این کشور بودند، اونها او را قدرت بخشیده بودند، اونها پشتوانه بودند که او بتوانه مردم رو اونجور قتل عام کنه، اونجور شکنجه کنه، اونجور افراد را در زندان غریبانه بکشه زیر شکنجه، یا توی خیابان‌ها و میدان‌ها مثل 15 خرداد و 17 شهریور قتل عام کنه، یا در مدرسه فیضیه و دانشگاه به جان دانشجو و طلبه بیفته. همه این گناهان بزرگ را این ملت ما از چشم آمریکا می‌دید. معتقد بود دست اوست در کار. آمریکا در داخل کشور ما با دو ابزار کار می‌کرد. یکی ابزارهای آمریکایی که عبارت بود از سرمایه‌گذاری‌ها و دخالت‌های در ارتش، و عرض کنم که اون مجموعه کارشناسی نظامی و از این چیزها و پولها و سیاستها و سفارت آمریکا، یک ابزار دیگر عوامل صهیونیست بودند. اگرچه که در ایران اون وقت صهیونیستا سفارتخانه رسمی از ترس مردم نداشتند، جرأت نمی کردن، اما یک مراکزی داشتن مخصوص صهیونیستا. اونا هم با عواملشون، با کسانشون، با سیاستمدارانشون، با تجارشون اینجا کار میکردن. صحنه سیاست و اقتصاد و نیروی مسلح ایران تو مشت آمریکایی ها بود. اینه مردم میفهمیدن. امام از سال 42 و 41 به این مطلب تصریح کرد. خب پس وقتی مبارزه پیروز شد در سال 57 و انقلاب پیروزمند به ثمر رسید، در حقیقت یک انقلاب ضد آمریکایی به ثمر رسیده بود، درسته؟ حالا شما ببینید اینجا ملت ایران و انقلابیون حق داشتند با عوامل آمریکایی در این کشور چه کار کنند. خیلی کارها می توانستن بکنن، اگرم می کردن کسی ملامتشون نمی کرد، چون 16 سال با آمریکایی ها مبارزه کرده بودن و کتک خورده بودن. هیچ کس نمی گفت چرا شما با آمریکایی ها این کاری کردید اون کاری کردید. در این حال درست توجه کنید، بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، انقلاب و مسئولین و شخص امام بزرگوار نسبت به آمریکایی‌ها در این کشور حد اکثر ارفاق را کردند. سفارتشون سر جای خودش محفوظ بود. اینجا کاردار داشتند. اول سفیر داشتند، بعد کاردار داشتند. چند نفر از اینها رو اول روزهای اول انقلاب 22 بهمن و 23 بهمن و اینها این جوانای پرشور انقلابی دستگیر کردن، آوردنشون تو اون مدرسه‌ای که امام رضوان الله علیه اول اونجا وارد شدن، مدرسه رفاه و مدرسه علوی. بعد امام پیغام فرستادن به اون دست اندرکاراشون که نبادا کسی به اینا تعرض کنه، هیچ کس به اینا تعرض نکنه. یکی یکی ولشون کردن و رفتن. اول رفتن از کشور، عده‌ایشون خارج شدن، بعدم سفارتشون اینجا مشغول کار و مشغول فعالیت بود. شما ببینید این رفتار این انقلاب و این ملت نجیب با اون امام کریم بزرگوار پر اغماز بود با آمریکایی ها در ایران. در حالی که عرض کردم اگر از سوی مردم و انقلابیون پرشور و شخص امامی که مظهر صلابت و قدرت بود هر تصمیمی نسبت به اونها گرفته می شد، کسی در دنیا ملامت نمی کرد و نمی توانست بکنه. نکردند. از اون طرف آمریکایی ها چه کار کردند؟ به جای این که این کرامت و بزرگواری را از امام بزرگوار و مردم مقتنم بشمرند و قدردانی کنند و پاسخ مناسب بدند، به عکس شروع کردند به رفتار شدیداً خصمانه. این سفارتی که بعد به عنوان لانه جاسوسی معرفی شد که واقعش هم همین بود، شد مرکز سازماندهی مخالفین انقلاب و دشمنان انقلاب که برن اونجا هی دستور بگیرند بیان بیرون علیه انقلاب و نظام اسلامی بنا کنن همکاری کردن. در سنای آمریکا علیه انقلاب مصوبه گذروندند و علیه نظام جمهوری اسلامی. تبلیغات آمریکایی در سراسر دنیا یک تبلیغات به شدت خصمانه علیه انقلاب و علیه مردم بود و شد. چه گناهی کرده بودند این مردم مگر؟ چرا باید اینقدر رژیم آمریکا با اینها خصومت و کینه‌ورزی نشون میداد؟ این سوالی بود که آمریکایی‌ها بهش جوابی ندادند و نمیتوانند هرگز جواب بدند. محمد رضا را که فراری ملت ایران بود در آمریکا پذیرفتند و بهش پناه دادند. به عنوان یک میهمان اموالی که در اختیار محمد رضا بود میلیاردها دلار و در آمریکا سرمایه گذاری کرده بود. همه جای دنیا معمول است که وقتی یک شخصی در رأس یک رژیمی سرنگون می شود، اموال شخصی او که مال این مردم و این دولت است به اون دولت برگردانده می شود. این یک عرف است در همه جا. اگر روزنامه ها رو در قضایای گوناگون خونده باشید می بینید که همه جا این کار رو کردن. هیچ جا سابقه ندارد که اون همه ثروت را که متعلق به ملت ایران بود در حسابهای محمد رضا و کسانش در آمریکا اینها رو نگه دارند. یک ریالش رو به مردم ایران ندادند، نگه داشتند. هنوزم پیش اوناست. هنوزم طلب ملت ایران است از رژیم آمریکا. میلیاردها دلار است. اموالی را، اشیایی را که خریداری کرده بود دولت ایران در گذشته، پولش از کیسه ملت ایران پرداخته شده بود و داده شده بود، باید می آوردن و ملت به اونها احتیاج داشتند، اینها رو نگه داشتند، هنوزم نگه داشتند در انبارهای خودشون، تحویل دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران ندادند، تا الانم ندادند. طلبهای ایران که در آمریکا بود بلوکه شد، اینا برنگردوندند. چرا؟ به این امید که شاید بتوانند نظام جمهوری اسلامی را منهدم کنند، این پولها را حالا ندن به او که مورد استفادهش قرار بگیرد. یعنی رژیم ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همان روش قبل از پیروزی را ادامه داد، یعنی اعمال کینه و خصومت با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی. در یک چنین شرایطی بود که قضیه سفارت اتفاق افتاد. یعنی ملت ایران یه ملت انقلابی است، یک ملت مؤمن است. این انقلاب که مثل انقلاب‌های کمونیستی و رنگارنگ بعضی کشورهای دیگر نبود که اگر خواستند به یک کشوری که دشمن اونهاست تعرض کنند، فوراً در محاسبات بالا، در سطح بالا، اون قدرت دیگری که پشتیبان اینهاست فشار بیاره که آقا نکنی. اینجوری که نبوده که، در کشورهای دیگه اینجور بود در خیلی از انقلاب‌ها. تا میخواست دولت انقلابی یک حرکتی انجام بدهد علیه یک قدرتی، اون قدرت میرفت با قدرت پشتیبان این رژیم انقلابی با هم تفاهم میکردن، کارها حل میشد. نظام جمهوری اسلامی تحت تأثیر قدرتی نبود، همه قدرت‌های بزرگ با او کینه داشتند، از همه اونها خودش را مستقل نگه داشته بود، لذا این ملاحظات وجود نداشت. این بود که یک جوششی در میان ملت ایجاب کرد به وسیله قشر حاضر در صحنه شجاع متحور دانشجو، رفتن سفارت رو تسخیر کردن. این معناش این بود که رژیم آمریکا بداند که نسبت به این انقلاب شوخی نمی شود کرد. این انقلاب، این ملت، این کشور از اون جاهایی نیست که تحمل کند بنشینن اون طرف دنیا علیهش خواب پریشان ببینن و توطئه درست کنن و این دست رو دست بگذارن ساکت بنشینن. حرکت نسبت به سفارت آمریکا که به حق گفته شد لانه جاسوسی، که واقعا مرکز جاسوسی بود، این حرکت در حقیقت تبلوری بود از حقایق این انقلاب و حقایق این ملت، نشون داد که این ملت در مقابل قدرت پرگوی، پرخواه، متوقع، مغرور، مستکبری مثل آمریکا هم تا همه جا ایستاده است. این ماجرای سفارت بود. آمریکایی‌ها رسمشون این است که همیشه مسئله خودشون، مشکل خودشون را مشکل همه دنیا به حساب می‌آورند، مشکل اروپا هم به حساب می‌آورند، در حالی که مشکل اونها مشکل اونهاست. مسئله رابطه ملت ایران، رابطه خصمانه میان ملت ایران و آمریکا، مال آمریکاست. نمیتوانند اون رو سرایت بدهند به کشورهای دیگر، به اروپا و به دیگر کشورها، که بگن آقا اینا با همه مخالفن. نخیر، ملت ایران با همه مخالف نیست. اینجور میخوان وانمود کنن که آقا ملت ایران و دولت ایران اصلا حرف حساب سرشون نمیشه با همه بدن اینا. نه آقا، اونی که با همه بده، اگه قرار است ما یک رژیمی رو پیدا کنیم در دنیا که با همه بد است، علیه همه توطئه میکند، بازم آمریکا. به آمریکا میاد که بگیم با همه بد است. هر جای دنیا قدم میگذارد میبینید شما با پرخاشگری و با تکبر و با افزون طلبی و با پررویی و اینهاست. به ما نمیرس، نمیخورد این حرف، نه به نظام جمهوری اسلامی، نه به مردم. نخیر، ما با همه بد نیستیم، با آمریکا بدیم، اونم به این دلایل. آمریکا علاوه بر این که 16 سال علیه انقلاب بود و پشتیبان اون رژیم بود و ضربه ها همه از سوی او بود و نفوذ بدترین شکل دخالت یک دولت استکباری در یک کشور را تجسم داده بود در کشور ما، که اینا همه کینه های این ملت است و عقده های این ملت علیه آمریکا و مقدسات ما را که به بازی گرفته بودند و چه و چه و چه. علاوه بر همه اونها، بعد از انقلاب در مقابل نجابت این ملت و بزرگواری و کرامت اون امام، اینجوری رفتار کردن با ملت ایران و با انقلاب اسلامی و با جمهوری اسلامی. چه توقعی دارن؟ توقع نوازش دارن از ملت ایران؟ مرگ بر آمریکا رو کسی به ملت ایران یاد نداد. از اعماق جان یکایی که مردم برآمد که مرگ بر آمریکا. یه عده‌ای گوشه کنار پیدا میشن مورد سوال قرار میدن، آقا چرا؟ خب شما چرا این چرا رو نمیبرید به جایگاه خودش؟ چرا نمیپرسید که چرا رژیم آمریکا با ملت ایران به جرم این که خواسته از مستقل باشد این همه کینه ورزی کرد، این همه دشمنی کرد، بازم دارد میکند؟ اون مطالب اول انقلاب بود که عرض کردم. از اون روز تا این ساعت پیوسته رژیم آمریکا علیه ملت ایران و علیه انقلاب و علیه جمهوری اسلامی و علیه مسئولین توطئه کرده است. همین رژیم بود، البته یکی از دولت‌های قبلیشون، که یکی از سردمدارانش شرم نکرد، گفت ملت ایران باید نابود بشود. این چقدر حماقت میخواد که کسی یک چنین حرفی رو بزنه؟ ولی گفتم این از دشمنی است، این از کثرت کینه است که در حرفهاشون، در افواهشون، در چهرهاشون این کینه خودش رو نشان میده. الان هم دارن دلالی را افتادن این طرف دنیا، اون طرف دنیا، ژاپن، چین، کجا کجا کجا، که با ایران روابط نداشته باشید. خب به شما چه؟ شما چه کاره دنیایید؟ ایران یک کشور بزرگ است. ایران تاریخ عریق و عظیمی دارد که امثال کشور آمریکا غرق میشن تو این تاریخ. مگر شوخی ملت ایران؟ این فرهنگ عمیق، فرهنگ یک ملت مثل ذره های الماس که در طول قرون شکل می‌بنده و استحکام پیدا می‌کنه، در عنصر یکایک افراد ملت متجلی است. مگر میشه ملت ایران رو دست کم گرفت و ملت ایران اسلام رو انتخاب کرده؟ کسی اسلام رو به ملت ایران تحمیل نکرده. حکومت اسلامی رم انتخاب کرده است، نظام جمهوری اسلامی رم انتخاب کرده است، زندگی خودش رو انتخاب کرده، مبارزه خودش رو انتخاب کرده، فضای آزاد امروز رو انتخاب کرده، استقلال از قدرت‌های بزرگ رو ملت ایران انتخاب کرده است. مگه کسی جرأت داره دم از وابستگی به یک قدرتی یا یک جناحی در دنیا بزنه امروز در ایران؟ این ملت جوابشو میدن. ملتی است آزاد و مستقل. دولت‌های دنیا، کشورهای دنیا، رژیم‌های دنیا از خدا میخوان با یک چنین ملتی ارتباط داشته باشن. دارای ثروت معنوی، فرهنگی، دارای سابقه تاریخی، دارای رشد عقلانی، دارای ثروت مادی، دارای این همه ذخایر، دارای این همه جوان و نیروی کار، دارای مدیران خوب، این ملت ملتی است که پیش خواهد رفت. امروز هم شما نگاه کنید نسبت به زمان تسلط بیگانگان بر این کشور که در دوران رژیم گذشته در واقع بیگانه ها مسلط بودند، ظاهرا رژیم ایرانی بود اما باطنش تسلط بیگانه ها بود، مقایسه با اون زمان بکنید، امروز ایران پیشرفت زیادی کرده است به برکت آزادی و استقلال. بازم خواهد کرد و بیشتر پیش خواهد رفت. مسئله اینه، مسئله نفرت ملت ایران از رژیم آمریکا، این مجملی از علل و ریشه های اون هست. جنگ رو علیه ایران اینها پشتیبانی کردن، اگر نگیم راه انداختن، احتمال داره که در راه اندازی جنگ عراق علیه ایران آمریکایی‌ها دست داشته باشن، منتها چون ما تا یقین نداشته باشیم چیزی رو نمیخواهیم بگیم، میگیم احتمال دارد، اما پشتیبانی اونو از عراق خوب یقینی و قطعی است. همه جور پشتیبانی کردن، ملت ایران یادش میرود، همه جور کمکی که عراق لازم داشت به او کردند، ملت ایران فراموش میکند. این صدام حسین و رژیم بعثی که در قضیه حمله به کویت اون چهره ها رو براش ترسیم کردن در مطبوعات آمریکایی و در نظرات رسمی آمریکا، همین آقا و همون رژیم در اون دورانی که 20 شهر ایران رو، 30-40 شهر ایران رو در آن واحد، خانه های مردم رو میکوبید با موشک ها، از نظر اونها یک چهره خواستنی و محبوب و پسندیده بود. ملت ایران اینها رو فراموش میکند. دشمنی کردن با ملت ایران، بازم دشمنی میکنند. علت دشمنی هم این است. حالا ممکنه کسی بپرسه آقا خب چرا اینقدر دشمنی میکنن، از اول چرا کردن؟ علت این است که ملت ایران با ایمان اسلامی و با فرهنگی که این مبارزه و این انقلاب و اون امام به او بخشیده است، تسلیم تسلط قدرت ها بر او نمی شود. آمریکایی هم اینو دوست ندارن. سردمداران استکباری دنیا و در رأس همه و بیش از همه آمریکا، دولت‌ها و ملت‌های تسلیم را دوست می‌دارند. می‌خوان ملت‌ها و دولت‌ها تسلیم اونها باشن، هر چی اونها میگن گوش کنن. خب نگاه کنید ببینید دیگه وضع اینها رو در دنیا. وقتی یک ملتی ایستاده است، قبول نداره، میگه شما کی هستید؟ شما یک کشور، ما هم یک کشور. شما یه دولت، ما هم یه دولت. شما یه دولتی هستید که ثروتمند هستید، پول دارید، پیشرفت‌های علمی دارید. ما هم یک ملتی هستیم که استعداد درخشان داریم، سابقه درخشان داریم، امکانات داریم، ذخایر ارضی داریم. خب شما یکی، ما هم یکی. وقتی یک ملتی با این استقلال، با این احساس توانایی و قدرت در صحنه حاضر می شود و دولتی به اونها به چشم یک ابرقدرت نگاه نمی کند، اینا دیگه تحملشون تمام میشه. این طبیعت این آقایان است. میرن سراغ این که ببینن این فکر را این ملت از کجا پیدا کرده است. اگر کسی این فکر را به اونها داده بود، به این ملت داده بود، از اعماق با او دشمن میشوند، مثل این که با امام از اعماق وجودشون دشمن بودن. تا ابد با امام آشتی نمی کنند آمریکایی ها. البته آمریکایی ها که میگیم مرادمون ملت آمریکا نیست ها، مراد همون رژیم آمریکاست، گردانندگان سیاست های آمریکاست. اگر یک فکری، یک فرهنگی است که مردم را این جور نگه داشته است، با اون فکر و فرهنگ هرگز آشتی نمی کنند. مثل اینکه از اسلام و از فکر اسلامی و فرهنگ اسلامی به شدت متنفرند این حضرات. علت دعوا و مخالفت و خصومت اینهاست. یه عده حالا ساده لوحانه بشینن این گوشه اون گوشه، یه حرفی بزنن، یه نقی بزنن، یک قلمی رو کاغذ بیارن که آقا چرا با آمریکایی ها، تا کی، چه جور. نمیفهمن چه خبر از دنیا، نمیفهمن که توقع این دشمن افزون خواه مغرور کم خرد و بی حکمت چیست. توقع دارن، تصور میکنن که همینقدر که ما روابطمون را و مذاکراتمون را با آمریکا شروع کردیم همه این مشکلات تمام خواهد شد. نه آقا، قضیه این نیست. بله آمریکایی ها میگن، اظهار میکنن در اظهارات رسمی که ما آماده مذاکره با ایرانیم. مذاکره برای چی؟ خب معلوم است، مذاکره برای این که راهی و کانالی پیدا بشود برای فشار آوردن روی دولت ایران. برای این میخوان مذاکره رو. چه مذاکره ای؟ کاری ما با شما نداریم، احتیاجی به شما نداریم، ترسی از شما نداریم، هیچ محبتی به شما نداریم. شما کسانی هستید که در روز روشن جلو چشم همه مردم دنیا هواپیمای ما رو، هواپیمای مسافری را به بهانه دروغ و واهی سرنگون کردید، چند صد نفر آدم رو، ده ها نفر آدم رو کشتید، عذرخواهی هم حتی نکردید. این چه جور رژیمی است؟ این چه جور دستگاهی است؟ این چه جور فرهنگی است؟ چطور می شود با یک چنین رژیمی انسان دلش صاف بشود؟ کاری نداریم ما با اینا. هیچ رابطه محبت و عطوفت و دوستی بین ما و آمریکا نیست. رابطه نفرت از طرف ماست، رابطه خصومت خباثت آمیز از طرف اونهاست. یک نکته اساسی دیگر هم که فراموش نکنم و در محاسبات حتما باید لحاظ بشود اینجا وجود دارد. اون چه تا حالا گفتیم مربوط میشد به سوابق آمریکا با ایران و ملت ایران، اما همه قضیه این نیست. یک اصلی بر تفکر ما مسلمان ها حاکم است و اون اصل عبارت است از نفرت از ظلم و از ظالم و مقابله با ظلم و ظالم در هر جای دنیا. شما ببینید آمریکایی ها چقدر ظلم کردند، چقدر ظالم پروری کردند، چقدر ملت ها را مظلوم کردند، با مردم فلسطین چه کردند، اسرائیل را چگونه پر و بال دادند، با لبنانی ها چه کردند، با مسلمان ها در داخل کشور خودشون و در هر جا که توانستن چه کردن، با ملت های ضعیف چه کردن. از اینا میشه صرف نظر کرد؟ قضیه این است، مسئله این است. مبارزه با استکبار و روز مبارزه با استکبار که یک مناسبت ضد آمریکایی این روز را تشکیل میدهد، قاعده و مبنایش اینهاییست که عرض شد و این روال ادامه دارد تا وقتی که نظام جمهوری اسلامی در خط صحیح حرکت می کند تا وقتی که آرمان‌ها و اهداف قرآنی و الهی و اسلامی بر ماها و بر این نظام حاکم است، این نفرت و مقابله با سردمداران استکبار جهانی و در رأس همه آمریکا به قوت خود باقی است. اگر اونها رفتارشون رو عوض بکنن این عوض خواهد شد. البته ما چنین گمانی نداریم، بعید میدانیم. این حالا مطلب اول. مطلب دوم که خیلی کوتاه در چند جمله عرض کنم، عزیزان من، جوانها، قضیه بنای یک نظام اسلامی و یک تمدن اسلامی و یک تاریخ جدید یک قضیه جدی است برای این ملت. اون رو جدی بگیرید. یه بحثش که در یک کشور یک کودتا یکی میکنه، یه نظامی میاد سر کار، فرض بفرمایید چند سباهی هست، بعدم میرود همه چی به حال اول برمیگرده یا یکی دیگه از اون تحویل میگیره. یه وقت این است، او این همه نقل ندارد. مسئله یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی است، اونی که در ایران اتفاق افتاد. ما البته یه ملتیم، مرزهامون مرزهای محدودی است، بیرون از این مرزها هم کاری ما نداریم، این رو توجه داشته باشید. ما تلاش و فعالیتمون در داخل مرزهای خودمون است، اما این انقلاب محدود به این مرزها نیست. این پیام یک پیام جهانی بود. دلیل این است که وقتی این کار را ملت ایران و رهبر عظیم الشأن ما امام بزرگوار ما انجام دادند، مسلمان ها در هر جای دنیا که بودند احساس کردند نوروز اونهاست، روز نو اونها آغاز شد، با اینکه به اونا ربطی نداشت. در همه جای دنیا احساس کردن مقطع جدیدی در تاریخشون به وجود آمد. این را ما از نزدیک دیدیم. من خودم در کشورهای دیگر این را از نزدیک لمس کردم. در طول این سالهای گذشته از ده ها زبان دیگر هم شنیدم. اینا روایت و حدس و تحلیل نیست، اینا واقعیات است. هر کی، هر مسلمانی، هر جای دنیا بود، وقتی این انقلاب پیروز شد، وقتی امام در صحنه ظاهر شد، وقتی پرچم اسلام و لا اله الا الله بالا رفت، او احساس کرد که پیروز شده است. خب از این خیل عظیم 1 میلیاردی در سراسر دنیا بعضی این احساس را تداوم دادند، دنبالش را افتادند، مبارزه کردند. شد همین حوادثی که در کشورهای گوناگون به وسیله نهضت‌های اسلامی راه افتاد، بعضی هم رها کردند. پس ببینید اون چه اتفاق افتاد در اینجا، اگرچه ما تو مرزهای خودمون هستیم و بیرون مرزها ما کاری نداریم، اما این پیام، پیام بین المللی است، جهانی است. امروز هم اینجا بارش رو دوش شماست. تا حالا هم ملت ایران به بهترین وجهی کار خودش انجام داده. اون جنگ بود، اون بعد از جنگ است، تا امروز این محیط دانشگاهی ماست، این محیط فعالیت‌های سازندگی و اقتصادی ماست، این دولت ماست، این ملت ماست، این حضور در صحنه است. در همه جا ملت ایران یک حضور شایسته ای از خودش نشان داده است. تبلیغات هم میکنن، حرف هم میزنن، نمیدونم سازندگی چنین شد، برنامه ها فلان شد، سیاست ها غلط از آب درآمد. اینا حرفای دشمنه، اینا رو گوش نکنی. واقعیت غیر از این است. واقعیت این است که ملت ایران در همه صحنه‌ها توانسته است پیش برود، مانع‌ها را بشکافد، قدم بردارد، جلو برود. در همه صحنه‌ها، هم در صحنه علم، هم در صحنه معنویت، هم در صحنه دین، هم در صحنه اخلاق، هم در صحنه اقتصاد، هم در صحنه نیروی مسلح و غیره و غیره و غیره. البته ممکنه به قدری که توقع داشتیم نشده باشد، اما از اونی که دیگران خیال میکردن خیلی بیشتر شده است. آینده هم یک آینده روشنی است. آینده این انقلاب، آینده این نظام، آینده این کشور به برکت اسلام یک آینده بسیار روشن و درخشانی است. اونی که باید این آینده را شکل بدهد عمدتاً شما جوانها هستید. اولاً ایمان اسلامی رو در خودتون تعمیق کنید که این اساس کاره. با عمل، ایمان هم یک چیز کتابی و ذهنی نیست. در عمل ایمان تقویت پیدا می کند. انسان خدا را در میدان مجاهدت برای خدا بهتر می بیند. این مجاهدت هم سنگرهای مختلفی دارد. سنگر علم و سازندگی هم از اون جمله است. با تقوا، با تضرع پیش خدای متعال، با انجام عبادات، با اجتناب از محرمات. این اول، ایمان. آگاهی سیاسی را در خودتون تقویت کنید که فریب تبلیغات دشمن را نخورید. این هم یک رکن اساسی است، از این نمیشه گذشت. به خصوص شما جوانهایی که مشغول تحصیل علم هستید. کلیت ملت و وحدت ملت را ارج بنهید. مواظب باشید انگیزه های صنفی، انگیزه های حزبی، انگیزه های گروهی، سلیقه‌ای، خطی شما را به یک طرف جذب نکند. کار شیطان است و شیطان بزرگ خیلی خوشش میاد. ملاحظه کنید امروز اگر از زبان کسی تصادفاً یک ساز مخالفی صادر بشود، چه برسد به اینکه عمدن و با توجه باشد، فردا بوق‌های جهانی اون رو پخش میکنن، حالا هر کی میخواد باشه. چرا؟ چون به گویندش کاری ندارن. اصل ساز مخالف برای اونها تو این کشور اهمیت دارد. وحدت کلمه را حفظ کنید. یاد امام و یاد پیشروان انقلاب و یاد شهدای بزرگوار و یاد صحنه‌های پرشور انقلاب و جنگ تحمیل رو زنده نگه دارید. در دانشگاه، در حوزه، در محیط‌های کار و زندگی. اگر این شد، به فضل پروردگار در طول سال‌های آینده و ده‌ها سال آینده اونچنان بنای تمدن رفیعی در اینجا و بسی جاهای دیگر شالودریزی خواهد شد و اونچنان عظمتی از اسلام و مسلمین آشکار خواهد شد که استکبار جهانی دیگر حقیقت و واقعیتی برایش باقی نخواهد موند. استکباری دیگه وجود نخواهد داشت. امیدوارم که خدای متعال شماها رو موفق بدارد و ادعیه حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه شامل حال شما بشود. و روح مبارک امام و شهدای بزرگوار از شما راضی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.